أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه درگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفناك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. مکانی که نماز در اون خوانده می شود واجب نیست که پاک باشد. می شود روی فرش یا زمینی که نجس هست انسان نماز بخونه. طهارت برای نماز شرط هست نسبت به بدن و لباس، اما مکان نماز نجس هم باشد نماز صحیحه. البته محل سجده استثناست، محل سجده باید پاک باشه، اما اگر بقیه جاها مثل محل ایستادن یا جایی که دستها رو میگذاره یا به هنگام تشهد و بین دو سجده که باید بنشینه اون جهان نجس باشه، نماز باطل نیست، مگر اینکه رطوبتی وجود داشته باشه که سبب بشه که بدن یا لباس در حین نماز نجس بشه. از اون جهت نماز باطل میشه، چون طهارت شرط بدن و لباسه. اما اگر خشک این محل، پای من و لباس من، بدن من هم خشکه، اگر به این صورت نماز خوندن روی چنین جایی باطل نیست. البته فرمودن اولا و بهتر آن است که انسان روی جایی که نجس هست نماز نخونه. این اون سر و رازیه که بعضی سجاده دارن که سجاده شون پاکه، ولو اینکه فرش زیر اون سجاده یا زمین زیر او نجس باشه، او روی سجاده نماز میخونه و از این جهت به یه فضیلت بیشتری در نماز خودش شخص دست پیدا میکنه. اما در مورد محل سجده، به اندازه ای که سجده صحیح باشه باید محل سجده پاک باشه. اگر محل سجده نجس باشه ولی جایی که من سجده میکنم به اندازه‌ای که پاک باشه پیشانی من روی او میاد، در این صورت سجده من هم صحیحه. گاهی میشه جوانها و نوجوانها روی پیشانیشون یه جوشهاییه که به هنگام سجده گهگاه این جوش سر باز میکنه و مهر رو نجس میکنه. مهر وقتی نجس میشه به اندازه خیلی کمی نجس میشه طبیعتاً توی همچین حالتی، ولی بقیه پیشانی پاکه. خب مهر نجس میشه، اون بخش از پیشانی هم نجس میشه، چون اون مقداری از پیشانی که خونی شده کمتر از یک بند انگشت هست، از جهت طهارت بدن مشکلی ایجاد نمیکنه. مهر هم که مقدار زیادی الان نجس نشده، مقدار اندکی خونی شده، جای پاک هم داره، روی همون مهر شخص سجده که میکنه به اعتبار اون جاهای پاکش سجده او صحیح میشه. این نکته را هم توجه بکنند افراد که اگر یه طرف مهر خونی شد در بین نماز، مهر رو بر نگردونن از اون طرفش سجده کنن که اون طرفش هم باز خونی بشه، چون نجس کردن تربت خودش جایز نیست. اون مقداری که نجس شده شده و شما تا پایان نماز هم تکلیفی ندارید، اما مقدار بیشتر رو دیگه شما نجس نکنید. روی همون قسمت نماز خودتون ادامه بدید بلا مانع، منتها در پایان نماز سعی کنید بلا فاصله برید و مهر رو آب بکشید. این مهرام اگر شما بخواید آب بکشید متلاشی میشه معمولا. برای اینکه این اتفاق نیفته اون بخشی از مهر که خونی شده رو توی یه استکانی شما آرام با یه چیزی بتراشید، این قسمتش تراشیده بشه، بعد زیر شیر آب هم فقط رد کنید خود مهر رو، نه اینکه نگه دارید اون زیر، همین که آب از روش رد بشه، پس از اینکه عین نجاست برطرف شده باشه این مهر پاک میشه، به سرعت هم خشکش کنید که باز همون رطوبت آسیب به مهر نرسونه. اون مقداری از تربت که توی این استکان هست شما به صورت آرام آبی روی او باز کنید، از شیر آب شهر باز کنید که خونی که هست در اونجا به صورت طبیعی محو میشه. بعد اون مقدار آب رو پای گلدونی بریزید که بی احترامی هم بهش نشده باشه. تربت هم باید نجس نشود و اگر شد باید سریعتر آب کشیده بشه و هم باید مورد بی احترامی واقع نشه. لذا این تربت رو توی چاه فاضلاب سعی کنیم که نریزیم یا جاهایی که مورد هتک و بی احترامی واقع میشه، تا چه برسه به اون جاهایی که در معرض نجاست واقع میشه. خداوند متعال ما و شما را در مسیر بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام صلوات الله علیه یعنی حضرت نرجس خاتون علیها السلام صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. خب عرض شد که علم رو امام صادق علیه السلام بر حسب روایت مرحوم کلینی به چهار دسته تقسیم فرمود: معرفت خدا، معرفت نعمتهای خدا بر ما و معرفت و شناخت وظائف ما که چه وظائف و تکالیفی در برابر حق متعال داریم، و چهارمین بخش ان تعرف ما یخرجک عن دینک، این که بشناسی چه چیزی دین تو را از دست تو میگیره و تو را از مسیر خدا بیرون میبره. این بیان رو در روایت دیگری در کتاب کافی داریم که ان بنی امیه اطلقوا للناس تعلیم الایمان ولم یطلقوا لهم الشرک لکی اذا حملوهم علیه لم یعرفوا. بنی امیه اجازه میدادن درباره ایمان صحبت بشه، اما در مقابل انحرافات و تعالیم شرکامیز اینا رو اجازه نمیدادن مردم خوب بشناسن. لکی اذا حملوهم علیه لم یعرفوا، برای اینکه اگه یه وقتی بخوان ایمان رو یه تفسیر شرکامیزی ازش ارائه بکنن، بگن منظور از آنچه در دین آمده اینه، همون چیزیه که مثلا در جاهلیت رسم بوده، برای اینکه چنین کاری شدنی باشه اجازه نمیدادن مردم به دقت راه‌های انحرافی رو بشناسن. خب وقتی اینجوری بود مردم رو به اون سمت و سو هم هر وقت می‌خواستن می‌کشیدن. ما لازمه بدونیم این رو که اگر یک گوهری در اختیار داشته باشیم به صورت طبیعی دزد هم این کالای ما پیدا میکنه، اما اگه شما جیبتون خالی باشه هیچی در اختیار نداشته باشین، دزد به سمت شما نمیاد. شیطان و ابلیس و دستگاه او نه تنها از اعمال ظاهری ما، بلکه از آنچه در دل ما و قلب ما هم هست به خوبی آگاهه. به خوبی آگاهه، تسلط داره. ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم، همون جوری که خون توی بدن انسان میچرخه، حتی تو موی رگه های تو مغز و جاهای دیگه نفوذ داره. شیطان همه جا میتونه سرکشی کنه، در انسان اینجور جولانی رو داره. البته این فعالیت او در قالب فقط وسوسه است، بیشتر از این نیست. و قال الشیطان لما قوی الامر ان الله وعدكم وعد الحق و وعدتكم فاخلفتكم و ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولومو انفسكم ما انا بمصرخكم و ما انتم بمصرخی انی کفرت بما اشرکتمون من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم. این آیه در سوره مبارکه ابراهیم. وقتی قیامت همه کارا تمام میشه، لما قوی الامر، همه چی به پایان میرسه، دوزخیان به دوزخ و بهشتیان به سوی بهشت میرن، خطاب شیطان به اهالی جهنم و دوزخه و اونها میگه ان الله وعدکم وعد الحق، خدا به شما وعده حق داده بود، منم به شما وعده دادم، گفتم اینجوری باشید، اینطوری فکر کنید، اینطوری رفتار کنید، به این شکل زندگی کنید، براتون چنین و چنان خواهد شد. وعده‌ای که خدا داده بود وعده حق بود، منتها با یه فاصله‌ای به شما داده می‌شد. اما وعده‌ای که من به شما دادم پوچ و تو خالی بود و وعدتکم فاخلفتکم. بعد تا اینجا اعتراف میکنه به تقصیر خودش، از اینجا به بعد به قول ما توپو میندازه تو زمین خود گناهکاران و مجرمان. میگه و ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم، اینجور نبود که من یقه شما رو بگیرم، شما رو زنجیر کنم که شما نتوانید به هیچ وجه از دست من فرار کنید. هیچ اینجوری نبود. من بر شما تسلطی بیش از این مقدار نداشتم که شما رو وسوسه میکردم، میخواندم شما رو، برای شما ایجاد انگیزه میکردم. فاستجبتم لی، من ایجاد انگیزه کردم، اما جوابش با شما بوده، الزامی نبوده. بعضی از اوقات ما میگیم آقا نمیتونم گناه نکنم، این نمیتونم تو پرانتز داریم میگیم، این نمیتوانم ها در حقیقت به معنی نمیخواهمه. تا وقتی گناه گناهه یعنی میتوانم ترک کنم، اونجایی که نمیتوانم اونجایی که واقعا شدنی نیست. مثل اینکه فرض کنید که من در برابر یه طوفانی قرار گرفتم به سرعت 300 کیلومتر وسط بیابونم، من هر کاری بکنم نمیتونم خودم نگردم، این طوفان منو از جام میکنه و میبره. اینجا واقعا نمیتوانم، توجه کنید. اما خیلی از جاها ما توانستن رو به معنی اینکه بیش از اندازه‌ای که بنده صلاح میدونم نباید کار سخت بشه، از یه جنبه که سخت بشه، چون نمیخواهم اسمشو میذارم نمیتوانم. الان اگه به شما بگن شما جوونا پیاده از اینجا پاشید برید مثلا حضرت عبدالعظیم، جز اولین پاسخهای شما این خواهد بود که نمیتوانم، نمیتونیم. آقا نمیتونیم یعنی سخت اونه، درسته؟ نمیخواد، در حالی که شدنیست این معنا، این معنا شدنیه. خب شیطان اینطوری میگه، میگه و ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، من شما را دعوت کردم، این شما بودید که به اختیار و به آزادی خودتون، به حریتی که داشتید جواب منو دید. فلا تلومونی و لومو انفسکم، حالا دیگه خود رو ملامت کنید نه مرا سرزنش کنید. حالا میخواید شما خودتون رو ملامت کنید یا منو، بدونید که ملامت هم هیچ فایده نداره. اگه ملامت فکر میکنید نسبت به من داشته باشین فایده ای داره، من میتونم کاری براتون بکنم؟ نه، ما انا به مصرخ کم و ما انتم به مصرخی، نه من میتونم به داد شما برسم، نه شما میتونید دردی از من دوا کنید و به داد من برسید. اینی کفر تو به ما اشرکتمون من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم. این خطاب شیطان با پیروان خودش بعد از اینکه آبا از آسیا میریزه تمام میشه کار، لما قضی الامر. خب این مسئله در زمانهای مختلف هست. ما باید ببینیم که شیطانی که بر ما مسلطه و ایجاد وسوسه میکنه برای ما به صورتهای مختلف، که از اون چهار تا دشمنی بود که از امام سجاد علیه السلام عرض کردن، که حضرت چهار تا دشمن رو معرفی میکنه و به خدا شکوه میکند از این چهار دشمن. یکیش و من عدو قد استکلب علی، این شیطانی که من رو طعمه خودش قرار داده و بر من مثل یک حیوان درنده مسلط شده. او اینجوریه برنامهش، منتها او روشش اینه که میاد این وسوسه های خودش رو بهش تنوع میده، جدید میکنه، تازه میکنه، شکل های نو ایجاد میکنه که خود این مسئله فریب بیشتری برای ما ایجاد میکنه. خب این رو داشته باشید. در روزگار هر کسی، در هر روزگاری که هست، باید ببینید تو اون روزگار از کجاها دینش مورد صدمه واقع میشه. العالم به زمانه لا تهجم علیه اللوابس، تو اون زمان الان چجوری از کجاها ایمان من لطمه میخوره. شیطان میدونه تو قلب کی ایمان هست، تو قلب کی نیست، از نیات ما مطلع، کاملا در این جهت آگاهی جدی داره نسبت به همه و میخواد این رو از ما بگیره. اگر بتواند هر چه زودتر میگیره، اگر نه سعیش اینه که در آخرین لحظات اگر بتواند این گوهر ایمان رو از مؤمن یه جوری بدزده و او رو بی ایمان رهاش بکنه. تو بعضی روایات داره که به هنگام نزدیک شدن قبض روح، ابلیس فریاد میزنه و بزرگان از رؤسای شیاطین رو میخواند. میگه یه مؤمنی داره از دنیا میره، بریم وسوسش کنیم بلکه بتوانیم لحظات آخر ایمان او رو ازش بگیریم. که این وسوسه ها جورای مختلفی توش داره، جورای مختلف، که هشدار داده شده در روایات ما نسبت به اون لحظه. هم خود شخص از قبل دقت هایی بکنه و کاری بکنه که در اون لحظه بهش لطمه وارد نشه و بیشتر محفوظ بمونه، و هم به اطرافیان توصیه شده در آداب مواجهه با شخصی که به حال احتضار افتاده، گفتن یه مراعات هایی رو بکنید. مثلا اگر کسی به حال احتضار افتاده، گفتن اگر تو اون فضا جنوب وجود داره یا یه خانومی در دوران عذر هست، حتما بره بیرون از اونجا، چون تا وقتی او اونجاست ملائکه وارد نمیشن و این بیچاره خیلی لطمه میبینه. خدا گذشتگان شما رو رحمت کنه. پدر من یه رفیقی داشت که خیلی آدم با تقوایی بود، اسم میبرم، شاید بعضی ها او رو میشناختن. تهران گهگاه منبر میرفت و منبری خوبی هم بود، به نام مرحوم آشوه محمود علایی بود، تو طرف های کوچه آبشار اونجا هم خونش. خیلی مرد پاک دامنی بود. ایشون این قضیه رو گفت، آمده بود منزل ما و این داستان رو داشت میگفت. گفت که یه وقتی به من خبر دادن که همسایه شما داره از دنیا میره. من احتیاج به غسل داشتم، باید غسل میکردم، ولی چون خبر خیلی سریع رسیده بود، من احساس کردم که مثلا باید برم، یا شایدم یادش نبوده ایشون. گفت رفتم، تا توی اتاق وارد شدم، این شخصی که در حال احتضار بود یه دفعه نگاه تندی به من کرد. من فهمیدم که اوی من داره چی میگه. گفت بلافاصله اومدم از اتاق بیرون، اومدم لباس خودم رو دروردم توی حوض وسط حیات خونه، یه غسل سری کردم، لباس هم پوشتم. تا رفتم یه لبخندی به چهرش نشست، فهمیدم که ورود من به اونجا باعث اذیت او میشد. این مال اطرافیان و چیزهای دیگری که گفتن، آنچه در آداب احتضار گفتن، اینا برای تسهیل کار اون شخص و برای حفظ ایمان او تأثیرات جدی داره. اما خود فرد هم از قبل لازمه یه سری کارها انجام داده باشه تا در اون لحظه کمکش بکنه. مثلا این روایت رو عرض بکنم، منتها مشروط به اینکه شما به محضر مقدس حضرت سید الشهدا صلواتی تقدیم کنید. اللهم صل علی محمد محمد. در روایت داره که حضرت فرمود هر روز ملک بزرگ خدا، فرشته بسیار بلند مقام در پیشگاه حق متعال، حضرت عزرائیل علیه السلام هر روز به هر کسی 5 بار نگاه میکنه. 5 بار نگاه میکنه. کی نگاه میکنه؟ در اوقات نمازش. اگر به هنگامی که وقت نماز شده حضرت عزرائیل هر وقت نگاه میکنه این شخص مشغول نمازه، در این صورت وقتی نوبت قبض روح او میرسه، خود عزرائیل ابلیس رو دور میکنه، خودش دور میکنه او رو. و یلقنه شهادت ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله. و خود او اعتقاد حق رو و شهادت این رو خودش تلقین میکنه. توجه میکنه، این نتیجه التزام به نماز اول وقت، حتی نماز صبح یه اهتمامی بکنند جوونا، اوائلش یه مقداری بالاخره چون تغییر عادته یه قدری دشوار میشه، ولی بعد میشه جزء عادات شما. بعضی ها میگن آدم خوب عبادت انجام بده اگه عادت بشه خوب نیست. اشتباس. عادت اگر به چیز بد باشه بده، اگه به چیز لغو باشه عادت بیفایده ایه. اما اگه عادت به یه امر خوبی باشه چرا بد باشه؟ اتفاقا توصیه شده عودوا انفسکم بالخیر، شما نفس خودتون رو به کارهای خوب عادت بدین، یه کاری بکنه عادت کنه به کار خوب. خیر و خوبی هر سنخش که میخواد باشه، چه از سنخ عبادتش بشه چه از سنخ غیر عبادتش. بله البته این توجه رو باید داشت که اگر انسان به کار خیر از جنس عبادت اگر عادت کنه، اون وقت شیطان از یه در دیگه میاد تو و او اینه که این عبادتش رو اون وقت یه قدری درش وسوسه میکنه و حواسش رو پرت میکنه، حضور قلبش رو کم میکنه. باید او رو اون وقت جبران کرد، توجه کردی؟ او رو باید درمان کرد، نه اینکه این عبادت رو ترک بکنیم. نه اینجوره نیست، به این صورت نباید باشه. العالم به زمانه لا تهجم علیه اللوابس، اونی که زمانش رو میشناسه میفهمه که چجوری و چه دزدایی اومدن ایمانش رو میخوان ببرن و شیطان حیله های جدیدی میکنه. اگر بشناسه انسان میفهمه که از اون طریق داره آسیب میخوره، راهش رو میبنده، راهش رو میبنده. در روزگار ما خب شیطان و شیطانیان از گستردگی فراوان و متنوع رسانه برای دزدیدن ایمان افراد دندون تیز کردن به صورت‌های مختلف. یه بخشش رو دیشب عرض کردم، یه قسمتش رو الان عرض میکنم. از جمله چیزهایی که بعد از فراوان تر شدن و متنوع تر شدن رسانه در دست افراد و ارزان شدنش و فراگیر شدنش پیش آمده اینه که افراد علاقه شون به امور سرگرمی خیلی زیاد شد. بازی های کامپیوتری چجوری الان؟ الان تعدادی از نوجوانان و جوانان اساساً بیماری روحیشون اعتیاد به این بازی هست. بعضی هم اگه به رتبه بیماری نرسیده ولی به هر صورت گرفتارش. این یه جلبشه. علاقه افراد رو نسبت به دیدن فیلم، شما در زمانه ما دقت بکنید، یه افراد خیلی حریصن فیلم، سریال، این چیزا ببینن. اگر ازش بپرسید چه فایده داره، انصاف داشته باشه میگه هیچ، میگه سرگرمیه دیگه. برنامه رو با یه جذابیت خیلی زیادی تولید میکنن. حتی در این مورد شما میبینی وقتی که آمار میگیرن پربیننده ترین برنامه های تلویزیون ولی سرگرم کننده ترین اونهاست. چند تا از شما شبکه مستند میبینید خدا وکیلی؟ سوال اصلا بعضی ممکنه ندونن یه همچین شبکه در این شبکه ها وجود داره. من نمیخوام بگم هرچی تو شبکه مستنده مثلا غیر قابل خدش هست، اما بعضی برنامه های دیگه که نمیخوام اسپیارم شما میدونید همه تون تقریبا مشتریش هست. توجه کردید؟ بعد تا ساعت چند شب که بیدارین، طبیعتاً چیه؟ شما اصلا وقتی میخوابید بحث ارتباط با خدا اواخر شب، نمیدونم تهجد، نماز شب، اینا اصلا خیلی بچه خوبی باشین میشه جز چیزایی که متاسفانه توفیق ندارین. این نتیجه چیه؟ چی گیر شما میاد بابت اون؟ احساس میکنین هیچی، ولی مثل که نمیشه هم رهاش کرد. نسل کنونی یه نوع اعتیاد به سرگرمی پیدا کرده و اساساً سرگرمی شده ارزش براش. توجه کردی؟ ارزش برای او، حاضر خیلی هزینه کنه، هزینه کنه. من حرف تو این زمینه دارم، از یه جواب بعدش اگه بگم میترسم فردا شب هیچ که نیاد حرف رو من گوش کنه، لذا خیلی با احتیاط صحبت میکنه. خیلی مختصر کد میدم و رد میشم. دع ابنک یلعب سبع سنین. بعد از او داریم که 7 سال بعد چجوره، 7 سال بعدش چگونه است. ما این رو، عدد 7 رو به 70 تبدیل کردیم. توجه کردیم؟ منتها بازیا تا 7 سالگی یه جوره، از 7 سالگی بعد یه جوره دیگه است و و و و رفته جلو. و باز بالاتر از این هم هست، از تو روایات و از آیات کاملا پیداست، یعنی میشه اینو فهمید. منتها وقتی آدم خیلی سرگرم امور از این نوع امور میشه، اساسا ذهنش به این سمت و سو نمیره، لذا خیلی از امور جدی برای نسل کنونی اساسا جدی نیست. بله، اگر مثال عادیش، اگر بین یه برنامه از این نوع و یه اخبار مثلا توی شبکه دیگه، من به ماهواره اینا فعلا کاری ندارم، به اینترنت و به سودی، به اینا اصلا فرضم اینه که همه بچه های خوبی هستین، به اینا اصلا هیچ کاری ندارم. اگر اخبار و یه برنامه دیگه این چنینی در تعارض بیفته، کاملا روشنه که ترجیح با چیه. و نکته مهم اینه که نه تنها سرگرمی الان برای افراد یه جور اعتیاد شده، بلکه فرهنگ سرگرم شدن و اشتغال به سرگرمی این جور جا افتاده، یعنی تئوریزه شده واسه ما، یعنی توجیه شده، اصلا خود این شده یه ارزش، خود این ارزش. چهران، من مثال برایش از شما سوال میکنم، از شما اگه بپرسن که مفاخر شیعه رو بشمرید، همین شما بچه هیئتی ها چند تا میتونید بشمرید و چقدر اطلاعات دارین؟ اگه بگن که هنرپیشه های مطرح امروز رو شما نام ببرید، تقیه نکنید، توجه کردید؟ توضیحات مفصلی میدید. خب سوال اینه که اینا از کجا ذهن شما رو پر کرده، چجوری شده؟ خب تو این امور نتیجه چی میشه؟ ما اموری که واسه من خیلی مهمه رفته رفته از اهمیت میفته. اگر سرگرمی شد اصل تو زندگی ما، اونی که میاد و ما گرفتارش میشیم داستان غفلت. غفلت، غفلت البته درجات داره، اما من از این بیاناتی از امیرالمومنین علیه السلام عرض میکنم، اگه کسی خواست به کتاب قرر الحکمه آمودی مراجعه کنه. این کتاب خیلی کتاب خوبیه و کم مورد استفاده است. کلمات کوتاهی از امیرالمومنین علیه السلام در این کتاب هست و یکی از علمای بزرگ شیعه به نام مرحوم آقا جمال خونساری که در عهد صفوی زندگی میکرده و فقیه خیلی متبحری بوده، این کتاب رو ترجمه فارسی کرده و شرح هم کرده. دانشگاه تهران هم اینو چاپ کرده در طی 6 جلد و جلد هفتمی هم داره که فهرست روایات این کتابه. یه تعداد مختصری چاپ شده و وقتی مراجعه کردن اخیراً بعضیا که بخرن گفتن چون این کتابا خریدار نداره کلن ما دیگه از رده چاپ مجدد آوردیمش بیرون، یه چاپ مجدد نداره، ولی توی نرم افزارهای نور وجود داره. کتاب قرر الحکم جلد هفتم شما مراجعه کنید. باب الغفله روایاتش یه دور فقط از رو بخون و اونایی که معناشو متوجه نمیشید از ترجمه مرحوم آقا جمال خونساری از اونجا ببینید. خیلی روایت کوتاهی هم این روایت اونجاست. کفا بالمرء غفلتن ان یزیع عمره فی ما لا ینجیه. دیگران رو ارزیابی نکنیم، به خودمون برگردیم. برای غافل بودن معیار چیه؟ حضرت فرمود اگر عمرتو در چیزی صرف میکنی که نجات اخروی توش نیست تو اهل غفلتی. کفا بالمرء غفلتن ان یزیع عمره فی ما لا ینجی. ما آفریده شدیم برای یه جایی، به جای خیلی بلندی برسیم. وقتی غافل میشیم فکر میکنیم همینجاست. گفت تو راز کنگری عرش میزنند سفیر، ندانمند که در این دامگه چه افتاده است. ما همینجوری پایینو مشغولیم و وقتی اینجور بشه من دامت غفلته مات قلبه. این یه روایت دیگه است تو اون کتاب شریف. وقتی غفلت دوام پیدا میکنه قلب از حالت بیماری هم فراتر میره. اول غفلت قلب به حال بیماری و ناتوانی میفته، وقتی دوام پیدا میکنه قلب اصلا میمیره. بعد حضرت فرمود بینکم و بین الموعظه حجاب من الغفلت والغره. اون وقت احساس میشه بین شما و بین موعظ الهی یه حجابی افتاده. اون حجاب نتیجه چیه؟ نتیجه غفلت. یعنی هر چی میگن آدم از اینکه اینقدر گیج متوجه نمیشه به کجا او رو توجه میده. خب عرض من همینجا فعلا امشب متوقف باشه. اگر عمری بود فرد شب در همین راستای عرایز دیگه هم عرض میکنم. خب شب شب چهارم عزای حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. امشب شب بزرگ داشت اصحاب امام حسین علیه السلام و توجه به مقام اون بزرگواران، کسانی که اگر امام زمان خودشون رو رها میکردند و میرفتند کار حرامی نمیکردند. یکی از اسم نام هر صمت ابن سلیم یا هر صمت ابن سلما، هر دو جور ضبط شد. این با امیرالمومنین علیه السلام همراه بود داشت به سمت صفین میرفت، لشکر امیرالمؤمنین حضرت از کوفه حرکت کرده بودن، صفین همین محلش شهر رقیز که الان دست این داعش خبیثه. من رفتم رقه و همونجا محل جنگ صفینه و قبر جناب عمار و اویس قرن رضوان الله تعالی علیه ما در همون جاست که تو اون جنگ شهید شدن. ما برای زیارت این دو بزرگوار قبل از این قضایا مشرف شدیم. خیلی حرم با صفایی هم دارن این دوتا. آدم وقتی وارد حرم عمار میشه احساس میکنه انگار رفته نجف، یه حال عجیبی آدم دست میده نسبت به امیرالمؤمنین علیه السلام. این مسیر رو که امیرالمؤمنین میخوان برن بالا از کنار رود فرات باید برن، رسیدم به سرزمین کربلا. این هرثمه میگه رسیدیم کربلا و نزدیکی های اذان صبح بود. امیرالمؤمنین نماز صبح رو خوندن. نماز صبح رو که خوندن تمام که شد، یک مشتی خاک برداشتن از این کربلا و شروع کردن بوییدن. فرمودن واهن لهذه تربه، به به چه تربتی، این چه خاکیه، این خاک بر روی تو دوستان خدا شهید میشن که جایگاه اونها جز بهشت نیست. و حضرت یه مختصری از حادثه کربلا رو بیان کردن. این هرثمه میگه من شنیدم اینو. رفتن صفین و برگشتن و اومدن تو کوفه، نقل کرد و زنش همچین چیزی رو که ما داشتیم میرفتیم، همچین داستانی امیرالمؤمنین داشت. وقتی جریان کربلا پیش اومد، زنش معتقدتر بود، داره که و کانت من شیعت علیین، زنش جزء شیعیان امیرالمؤمنین، بهش گفت هرثمه آنچه علی علیه السلام فرمود امروز روزشه ها، حسین ابن علی آمده کربلا، برو کربلا. این اومد پیش امام حسین کربلا، حضرت بهش فرمود که لنا ام علینا، اومدی به کمک ما یا اومدی به جنگ ما؟ از که آقا اگه شما اجازه بدید، نه من کمک میکنم به شما، نه میخوام با شما بجنگم، دستم به خون شما آلوده بشه، منو معاف بداری. حضرت فرمود در فرض معافی که نمونی اینجاها، اگه اینجا میخوای بمونی ببینی چی میشه آخر سر، صدای استغاثه من به تو به کسی برسه جواب نده، کبه الله علی من خریه فی النار، خدا رو به رو به آتش میده، برو اصلا از اینجا دور شو که صدای من به تو نرسه. خب یه هرثمه اینطوری پیدا میشه. اما همین جمله رو که گفتم، حالا میخوام وارد ذکر مصیبت جناب حور بشم. فلما سمع نداء الحسین علیه السلام، اما من بقیس جوی سلام، اما من ذاب یذب عن حرم رسول الله، آیا کسی هست بیاد به داد ما برسه؟ کسی هست بیاد از این دختران پیغمبر دفاع کنه؟ راوی میگه من دیدم که ارتعدت فرائسو، همچین شروع کرد به لرزیدن. اومد به عمر سعد گفت امقاتلان انت، تو میخوای بجنگی؟ عمر سعد گفت بله. گفت مگه پیشنهادهای خوبی کرده امام حسین، منو رها کنید بذارید برم، منو با یزید تنها بگذارید؟ اینا پیشنهادهای خوبی بود واسه جنگ نکردن. عمر سعد گفت من این پیشنهادها رو به امیر تو عبیدالله منتقل کردم، نپذیرفته. گفته یا حسین باید بیعت کنه بی قید و شرط، یا باید آماده جنگ بشه، و نپذیرفته حسین. تا اینو گفت دیگه فهمید باید جدا بشه. آمد فاصله گرفت، آرام آرام داره جدا میشه. وقتی حلقه محاصره رو شکست آمد جلو، طبری نقل میکنه که این سپر خودش رو یه دفعه برعکس گرفت، به علامت این که من تسلیمم. بعضی گفتن این کفش های خودش هم در آورد، بندش رو به گردنش آویزانی کرد، سر خودش رو پایین آورد، از اسب پیاده نشد، با اسب آمد. خیلی خوبه که آدم اگه گناهکارم هست سریع اعتراف کنه. اومد عرض کرد یا ابن رسول الله انا ارعبتو، من دل بچه های شما رو ترسوندم، اگه من جلوی شما رو نگرفته بودم شما الان گرفتار این حال نبود، ولی خدا میدونه من فکر میکردم پیشنهاد شما رو میپذیرن. فهلی من توبه، آیا الان امکان توبه؟ سید الشهدا علیه السلام فرمود یا توب الله علیک فانزل، خدا توبه تو رو میپذیره، پیاده شو. اصدا اجزه میدین من پیاده نشم، همین سواره برم جان خودمو در رکاب شما فدا کنم. آمد یه خطبه ای داره، بخوام خطبه رو بخونم طول میکشه. و در بین مردم نمیدونم چی شد، چه دیده بود اون چند لحظه، اومد به مردم گفت ای مردم شما نامه نوشتید به امام حسین که بیاد، من ننوشتم، اما شما بیاید ببینید بچه هاش دارن از آتش تلف، قد سرعهم العطش، بیهوش افتادن رو زمین. این آبی که بر حیوانات درنده، حتی بر سگ و خوک آزاده، چرا بر اینها بستید؟ در دل سخت اونها موعظه او اثر نکرد، به او حمله کردن، او هم یه تعدادی رو کشت، افتاد روی زمین. مسلم ابن اوسجه با حبیب رفتن پیکر نیمه جان او را آوردن عقب. آقا سید الشهدا لحظات آخر اومد بالای سر او، سر او رو گویا به دامن گرفت، یه نگاهی به سید الشهدا بکنه، آقا جان از من راضی شدی؟ لحظات آخر امام حسین اومد سر حر رو به دامن گرفت. من از شما سوال کنم لحظات آخر کی بود بیاد سر امام حسین رو به دامن بگیره؟ مگر چقدر فاصله بود از خیمگاه تا قتلگاه، ولی زین العابدین نیومد، لحظات آخر با خدا مناجات میکرد، رزن به قضایک تسلیما لامرک.